نزدیک 1750 هزار میلیارد تومان، 1750 هزار میلیارد تومان. تقریبا بودجه دولت در سال 1398 لایه بودجه که دولت داده نزدیک 1700 میلیارد تومان. تولید ناخالص داخلی ما تقریبا نزدیک به این عدد است. همیشه هم همه داریم مینادیم از اینکه آقا نقدینگی چقدر زیاده در اقتصاد. خب اگه نقدینگی در اقتصاد زیاده، چرا نرخ پول که رابطه مستقیمی با اون نقدینگی داره چرا پایین نمیاد؟ من اون سمتش رو میخوام عرض بکنم. خیلی جا واقعیت این است که به صورت دستوری نرخ‌های سود بالا نگه داشته میشه، نه اینکه نرخ سود رو ما بگیم پایین داره میاد. شواهد خیلی جدی هم وجود داره در طول این سنوات که ما در مورد این بحث بکنیم. خب در مورد قیمتی هم که شما اشاره کردید هم همین موضوع وجود داره. ببینید، ما با معلول‌ها نباید دنبال حل یک موضوع باشیم، با علت‌ها باید بریم سراغ علت‌ها، ریشه‌هاشو ارزیابی بکنیم، بگیم که چه اتفاقی افتاده که فرض بفرمایید که بهای تمام شده یک محصول تو اقتصاد ما میره بالا. از اون ور یه دولت داریم، دولتی که منافع کل حاکمیت رو، مردم رو به معنای عامش، چه تولید کننده چه مصرف کننده رو باید مورد توجه قرار بده. خب لاجرم یه وقتایی است که میاد به سمت این که بگه آقا شمایی که به صورت دستوری داری قیمت رو میبری بالا، منم باید یه جایی دستوری این رو کنترلش بکنم. یه بحث قیمت هست در فضای تولید ما. خب ما در حوزه تولید مشکلات دیگه هم داریم. آمار خدمتون عرض بکنم. اساسا بهره‌وری در اقتصاد ایران عدد بسیار نابهنجاری داره. سازمان ملی بهره‌وری امسال یه گزارشی منتشر کرده، اومده بررسی کرده بین سال‌های 1384 تا 1396، گفته که بهره‌وری در اقتصاد ایران چه وضعیتی داره. جناب آقای خضری، کوتاه عرض بکنم که اصلا بهره‌وری وقتی داریم میگیم منظورمون چیه. بهره‌وری وقتی داریم از در موردش بحث میکنیم، یه سطح مدیریتی داره. میگه شما اگه اثر بخشی و کارایی رو در حوزه مدیریت داشته باشید، میگن بهره‌ور عمل کردی. اثر بخشی چیه؟ اثر بخشی اینه که یه کار درستی رو انجام بدید. من این دیوان از اینجا بردارم بذارم اینجا، این کار درست است یا نه؟ اگه کارم درست باشه میگن شما اثر بخشی داری. کارایی چیه؟ کارایی اینه که این کار رو درست انجام بدی، این برداشتن از اینجا و گذاشتن اینجا رو درست انجام بدی. این اثر بخشی و کارایی اگه با هم دیگه اتفاق بیفته میگیم بهره‌وری. تو اقتصاد چیه بهره‌وری؟ تو اقتصاد بهره‌وری این است که شما یه ماشین رو در نظر بگیرید، یه خوراکی بهش میدید، یه محصولی از اونور به شما میده، یه داده‌ای داره، یه ستاندهی از اونور داره. اگر بدون اینکه این داده ها رو زیادش بکنی، ستانده رو بتونی ببری بالا، میگن بهره‌وری اتفاق افتاده. خب ما تو این سال‌ها هم خیلی در مورد بهره‌وری بحث کردیم. آقای پرتو شما هم کمک بکنید. ما به طور مشخص در برنامه‌های توسعه‌مون و حتی در سند 1404مون گفتیم برای اینکه بتونیم قدرت اول اقتصادی تو منطقه بشیم، نیازمند این هستیم که 8% در سال رشد داشته باشیم. 2.5% از این 8% رو هر سال باید از بهره‌وری داشته باشیم. خب من عدد عرض بکنم خدمتتون، گزارش مرکز ملی بهره‌وری ایرانه نشون میده بین سال‌های 1384 تا 96 متأسفانه بهره‌وری، عدد بهره‌وری در ایران صفر است. خب وقتی میگیم بهره‌وری صفر یعنی چی؟ دو تا جزء عمده داره بهره‌وری.
در یک بازه زمانی 12 ساله
1384 تا 1396، این آخرین مطالعه منقح و دقیقی است که مجموعه حاکمیتی انجام داده. خب ما وقتی میگیم بهره‌وری یعنی چی؟ بهره‌وری دو تا جزء داره، بهره‌وری نیروی کار، بهره‌وری سرمایه. کلمه بهره‌وری رو وقتی ما میگیم خیلی سریع از هم میره جناب آقای خضری به سمت این که آقا مردم که بهره‌وری ندارن، که ساعت کاری کمه، کاری هم وقت ساعت کاری هم که دارن خوب انجام نمیدن. یه جزء مهمتر از اون بهره‌وری نیروی کار داره، بهره‌وری سرمایه است. عدد عرض بکنم، بهره‌وری نیروی کار تو این سالها صفر بوده، متاسفانه بهره‌وری سرمایه ما منفی 0.7% بوده که این سرجمش با توجه به ضریب وزنیش ما رو نزدیک به صفر رسونده. بهره‌وری منفی سرمایه این چی؟ یعنی آقای پرتو من 1000 تومان پول میذارم توی پروژه، باید از این 1000 تومان پروژه 1100 تومان محصول برداشت بکنم. نه تنها این اتفاق نمیفته، 1000 تومان پول میریزم توی پروژه، خروجیش برای من کمتر از 1000 تومانه. خب دنیا داره کجا میره آقای خضری عزیز؟ چین بین سال 1970 تا 2013 متوسط سالانش نزدیک 8.7% رشد داشته، که نزدیک 40% از این 8.7% رو از طریق بهره‌وری کسب کرده. هند 5.2% رشد داشته تو این بازه زمانی، نزدیک 1/3% این عدد رو از طریق بهره‌وری حاصل کرده.
تشکر میکنم.
میخوام بگم که محدود کردن مسئله تولید به مسئله صرفا قیمتی درست هست، ولی همه بحث رو توضیح نمیدهد. ما مسائل جدی تری داریم، از جمله همین بحث بهره‌وری که عرض کردم که سرجمش متاسفانه صفر هست. نکته دوم این است که بعضی از عبارات و کلمات و کلیدواژه‌ها به تعبیر من دقیق طراحی میشه و بر اساس اونها سیاست گذاری اتفاق میفته. این بحث نیازمند یک بحث مستوفایی است در حوزه اقتصاد سیاسی که یک زیربخشش بحث گروه‌های زینف هستن که چیکار میکنن. مثالش رو عرض کردم، مثال نرخ سود بانکی است. یه تناقض، یه پارادوکس خیلی جدی وجود داره. منابع زیادی وجود داری ولی نرخ نمیاد پایین.
سپاسگزارم جناب آقای پرتو، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خیلی متشکرم از توضیحات آقای بالسینی. اتفاقا دقیقاً من هم می‌خواستم همین نکته رو خدمتتون بگم که ما الان تقریبا 7 ساله که تشکیل سرمایه ثابتمون منفیه. یعنی تصور بکنید سرمایه گذاری ما همیشه از سال 92 به بعد اصلا به خاطر این اتفاقات برجام اینو به دنبال چی بودیم؟ به دنبال سرمایه‌گذاری خارجی بودیم دیگه. نه تنها تو این 7 سال نتونستیم به این یخ یه چیزی اضافه بکنیم از طریق سرمایه‌گذاری خارجی، این یخ مرتبا هم آب شده و نرخ تشکیلش منفی شده. این یکی از اون مسائل جدیه که ما دقیقاً اینجا هاست که دقیقاً همون شاخصایی که عرض کردم ببینیم، نرخ رشد اعلام میشه 8%، حالا بدون نفت مثلا تقریبا 6%، ولی مردم احساس نمی‌کنن. نرخ رشد یعنی آقا ما داریم یه ساختمونی با یه سرعتی می‌سازیم تو اقتصاد. مردم مرتبا میپرسن ساختمونه کجاست؟ چرا؟ چون این تشکیل سرمایه انقدر منفیه، از اون طرف خروج سرمایه داریم، عملا این ساختمون رو مردم نمیتونن لمس بکنن. این یه نکته. در مورد اون بحث تثبیت قیمتی هم من حالا یه بار از دید تولید کننده خدمتتون گفتم، یه بار دیگه که الان به نظرم بسیار تو افکار عمومی این مسئله شده، بحث قاچاقه. یعنی ما چرا داره بنزینمون قاچاق میشه، چرا داره گوشتمون قاچاق میشه؟ اینا رو همه رو دارم ناظر به 40 سالگی انقلاب میگم که متوجه بشیم یه اشتباهات سیاست گذاری ما داریم. اینها باعث شده که شیرینی و شاخص‌ها و از اون مهمتر دستاورده انقلاب اسلامی، توزیع هسته‌ای، توزیع منطقه، توزیع موشکی، اینها مردم خیلی نتونن اون شیرینی رو حس بکنن. الان مثلا سر قضیه قاچاق، خب شما چرا داره قاچاق از کشورت اتفاق میفته؟ یکی بحث اینه که خب معلومه این طرف مرز ارزونتر از اون طرفه. شما اینجا داری ارز 4200 تومانی به گوشت میدی، به گوسفند، به حالا چه دام زنده چه دام ذبح شده، شما مواجه میشی با این مسئله که این طرف داری بهش ارز 4200 میدی، یعنی داری یه سوبسید و یارانه میدی. طرف میتونه اون طرفه برای مثلا کیلویی 12000 تومان به نرخ ما بفروشه. این مسئله تثبیت قیمتی داره به شدت روی این بحث قاچاق. شما تا امسال مشکل ما بود که قاچاق میومد داخل، برآورد میشد آقا از مثلا 12 میلیارد دلار تا 22 میلیارد دلار برآورد میشد، آقا قاچاق داره میاد داخل، کمر تولیدو شکسته. بعد از این اتفاقات ارزی، هر چیزی که ما داخل کشور داریم داره برای خارجیان به صرفه در میاد، سیب زمینی، گوشت فلان، که این بار روانی داره دیگه. مثلا این صفه گوشت دقیقاً مستاق همین بحث تثبیت قیمتیه که شما به خاطر اون مدل نرخ گذاری که انجام دادی به مردم فشار روانی اومده، در صورتی که ما وقتی آمارا رو چک میکنیم میبینیم هیچ کاهش عرضه اتفاق نیفتاده، دولت داره کارشو درست انجام میده توی عرضه، ولی از اون طرف چون مردم از لحاظ روانی یه خورده نااطمینانی پیدا کردن، احساس میکنن ممکنه نباشه. این رو هم من میخوام یعنی روی این تثبیت قیمتی تکیه کنم که این یه سیاست گذاری غلط بوده. تو تمام این سالها ما اینو انجام دادیم، مخصوصا توی امسال با مثلا قضیه ارز 4200 منجر شده به قاچاق جدی که اینا رو افکار عمومی خیلی تاثیر گذاشته.
ممنونم. بحث نااطمینانی رو و فضای مشوش روانی که افراد یا کنشگران اقتصادی یا حتی مردم عادی که مصرف کننده هستن عموما از آینده خودشون تصویر میکنن، اینجا بحث تحریم ها خیلی مهم میشه. من دوست دارم فضای اقتصاد سیاسی رو یکم پررنگ تر کنیم در بخش انتهایی گفتگو. آخرین موضعی که از زبان بعضی از اقتصاددانانی که متهم به شکست در تئوری هستن در فضای داخلی ایران مطرح میشه اینه که تا زمانی که بستر سیاسی مهیا نباشه تئوری‌های اقتصاد در ایران جواب نمیدن. یه جورایی اقتصاددانان ما بار مسئولیت رو به دوش حوزه سیاست منتقل کردن. آقای دکتر بالسینی، در واقع بدون اراده سیاسی اصلاح سیاستی نه سیاسی در ایران امکان پذیر نیست. به همین خاطر ما اگر این روند رو تغییر ندیم وارد فضای بحران کنترل ناپذیری اقتصاد سیاسی ایران میشیم. بحران‌هایی که دارن رو هم انباشت پیدا می‌کنن و بازتولید می‌کنن. همو بنابراین نیاز به تعریف، در واقع باز تعریف قواعد سیاسی هست و از این طریق پلی میزنن به بحث تحریم ها و اینکه چرا نظام کارشناسی کشور مسئولیت خودش رو در ذیل نظام تحریم تعریف کرده. خیر، باید مسئولیت خودش رو در ذیل نظام شکستن تحریم تعریف کنه. من میخواستم که نقش تحریم ها رو که به لحاظ بعد روانی قصه خیلی مهمه در اقتصاد سیاسی ایران شما بهش بپردازید و اینکه فضای روانی تا چند اندازه مهم هست، سیاست چه تأثیری داره در تصمیم گیری های کلان اقتصادی. بفرمایید.
ببینید مجدد اون بحث تثبیت نرخ، من یه نکته رو بگم بعد بیام فرمایش شما رو اشاره بکنم. اساساً تثبیت که بی‌معنی است. شما نمیتوانید در شرایطی که کل اقتصاد داره دچار تحول میشه، بالا میره پایین میاد، این تثبیت بی‌معنی است. بحث بر سر این است که ما چقدر باید اجازه بدهیم که این نوسانات اتفاق بیفته، چقدر نه دستوری ها، یعنی که ما درست سیاست گذاری بکنیم، کانال کشی درست انجام بدیم. اگه کانال کشی اونو درست انجام دادیم، اون موقع است که اجازه میدیم بر اساس یه منطقه خاصی این نوسانات اتفاق بیفته. خب مثالش مثال نرخ ارزی که شما بهش اشاره میکنید. ببینید منطق افزایش نرخ ارز الان تو اقتصاد ایران چیه؟ یک کلید واژه‌ای هم که آقای پرتو فرمودن بحث مثلا اون فنر ارزیه، این فنره رو ما نباید بذاریم فشرده بشه. من بازم میگم اینا کلید واژه است. چرا کلید واژه است؟ ببینید میگن که نرخ ارز در اقتصاد ایران باید به اندازه تورم، تفاوت تفاضل تورم داخلی و خارجی تعدیل بشه که اگر این اتفاق نیفته اصطلاحاً نرخ ارز حقیقی ریل اکسچنج ریت شما کاهش پیدا میکنه. این کاهش پیدا بکنه باعث میشه که تولیدتون به صرفه نباشه، صادراتتون کم بشه، وارداتتون زیاد بشه.
آیا دکتر اگه امکانش هست، چون وقتمون اندک هست، یکم ریتم بحث رو تندتر بریم؟
من بحثم دقیقاً همینجاست. اولا که مطالعات بسیار متعددی انجام شده، آقای دکتر عباس شاکری اقتصاددان بسیار خبره‌ای در حوزه اقتصاد کردن هستن، ایشون مطالعه و از کنم که ارزیابی که انجام دادن نشون دادن که این که ما تفاوت تفاضل بین تورم ایران خارج رو بخوایم انجام بدیم، بسته داره که شما پایه زمانیتون که بذارید. اگر سالهای بعد از انقلاب بذارید، ما قطعا تو این سنوات بیشتر از اون چیزی که باید افزایش میدادیم افزایش دادیم. نه، یه دفعه شما میاد یه جامپی رو در نرخ ارز انجام میدید، میارید پایتون رو میذارید سال 1390، بعد میگیم نسبت به 90 ما خیلی کم افزایش نرخ ارز دادیم. خب این یه نکته. نکته دوم این که اینها معلول است. ببینید من اصلا موافق تثبیت نرخ ارز که نیستم، که میفهمیم که نرخ ارز تثبیتش کجا داره ضرر میزنه. مرزم این است که چی باعث میشه که نرخ ارز دچار تغییر بشه؟ همون نقدینگیه. نقدینگیه کجا چک میگیره؟ بودجه سال 98 شما بررسی بکنید. وقتی که بودجه با کسری بسته میشه، لاجرم هست که شما باید برید به سمت استقراض از بانک مرکزی، خلق پول. این خلق پوله میاد نقدینگی تو میبره بالا. نقدینگی وقتی میره بالا، تورم رو افزایش میده. تورم افزایش پیدا میکنه، تازه ما یادمون میفته که بگیم تورم رفته بالا، پس مجدد باید نرخ ارز رو ببریم بالا. این لوپه هی داره اتفاق میفته، یه جا باید اینو کاتش کرد. این دورهای باطل که اصطلاح من است، دور باطل نرخ ارز باید یه جا شکسته بشه. این دقیقاً همینجاست. این یه بحث در مورد نرخ ارزی که شما فرمودید. آقای خزی، در مورد موضوع عرض کنم که
اقتصاد سیاسی تحریم
ها. ببینید ما الان در شرایط عادی نیستیم. نمیخوام سهم بندی بکنم بگم که دولت چقدر ناکارآمدی داشته که ما به این وضعیت رسیدیم. حتما ناکارآمدی داشته، سهمش هم سهم بالایی است. ولی آیا باید چشمون رو بحث تحریم ببندیم؟ نه. ما الان در دوران پس از انقلاب واقعیت این است که در شرایط عادی به سمت توسعه یافتگی حرکت نکردیم.
در طول 14
ما 8 سال جنگ رو داشتیم که کل زیرساخت ها و فضاهای اقتصادی ما رو ویران کرده. شروع کردیم یه بار دیگه به ساختن اینها، مدت زمان برده تا برسیم به یک بیسی. بعد رسیدیم به دهه 1390. دهه 1390 من ارجاع میدم به یک کتابی که اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس همین کتاب رو منتشر کرده و ترجمهش کرده. یه آقای به اسم ریچارد نفیو، ایشون کسی است که تحریم‌های اصطلاح خودشون اسمارت سانکشنز رو ایشون داره طراحی میکنه، توی وزارت خزانداری امریکا ایشون داره مدیریت میکنه و خیلی هم دارن کار میکنن. ببینید مقام معظم رهبری تو یک دو جا از فرمایشاتشون رو بحث این که الان اتاق جنگ علیه ایران رفته تو وزارت خزانداری امریکا، نکات خیلی دقیقی رو فرمودن. خب ما الان به دلایل مختلفی درگیر جنگ اقتصادی هستیم، جنگ اقتصادی خیلی جدی. آقای ریچارد نفیو میگه امریکایی‌ها بعد از جنگ اول خلیج فارس که هزینه‌های خیلی سنگینی رو دوششون گذاشت، شاید نزدیک 4-5 هزار میلیارد دلار، نزدیک 5 هزار میلیارد دلار به تعبیر خودشون هزینه براشون داشت، اومدن به این سمت که آقا ما چیکار بکنیم که کشورها رو تحت فشار بذاریم، اینقدر براشون هزینه نکنیم. الان آقای ترامپ چرا اینقدر داره رو بحث جنگ افغانستان مانور میده، میگه ما 7 هزار میلیارد دلار اونجا بردیم پول خرج کردیم، نتیجه‌ای هم نداشتیم. دقیقاً با توجه به این تغییر پارادایم در سیاست گذاری امریکایی‌ها که دچار خصومت‌های ذاتی با نظام مقدس اسلامی هم هستن، ایشون میاد میگه که ما این اسمارت سانکشن رو برای چی طراحی کردیم؟ برای این که بگیم با کمترین هزینه کشورها رو تحت فشار قرار میدیم. نمونه‌های متعددی رو هم ایشون میاد مثال میزنه، میگه ما به صورت رفت و برگشتی دائما این تحریم ها رو بردیم و تعدیل کردیم. آخریش هم چیست؟ آخریش هم همین شرایطیست که ببینید الان بازار ارز ما یه قسمتش این است که ما میگیم چون فرض کنید حالا به تعبیر شما سرکوب قیمتی اتفاق افتاده، مثلا این فنر جام کرده، ولی واقعیت این است که ما در تعاملات ارزی به دلیل همین تحریم دچار مشکل شدیم. خب ببینید نرخ ارز تو اقتصاد ایران ممکنه این سوال بشه چجوری داره تعیین میشه؟ صرافی ها، کانال ها از کجا دارن نرخ ارز رو میزنن؟ کی میگه مثلا امروز دلار بشه 11,000 تومان، فردا بشه 11,200 تومان؟ این نرخ از کجا داره میاد؟ خب واقعیت این است که یه بخش عمده ای از قیمت گذاری نرخ ارز در اقتصاد ایران در خارج از مرزها اتفاق میفته. الان ما بازار دبی رو داریم، بازار هرات رو داریم. خب مثلا تو دبی شما درهم امارات فیکس است در مقابل دلار 3.67. این وقتی که تبدیلش میکنید به دلیل تغییری که اتفاق میفته، یا به دلیل اون هدف گذاری که اونجا کردیم، یا به دلیل این که مثلا فرض بکنید وزیر خزانه داری امریکا میره تو امارات، ابوظبی، دبی، شرکت هایی رو که کار انتقال ارز برای ایران انجام میدادن رو تحت فشار میذاره. نمونه آخریش میاد میگه حتی شرکت های صادراتی که صرافی نیستن هم بخوان صادرات انجام بدن، من از سال 2018 از اوایل از تقریبا از فوریه 2018 اومده گفته که یه مالیات بر ارزش افزوده 5% براشون تعریف کردم. میگه اگه شما برای ایران برید کار انجام بدید، خب ارزش افزوده از چی گرفته میشه؟ از مابعد تفاوت گرفته میشه. میگه نه، من از شما از اصل پولتون میام 5% میگیرم. خب این باعث میشه این کانال ها بسته بشه و واقعا تحت فشار قرار بگیم. پس موضوع نرخ، موضوع تحریم ها موضوع بسیار جدی سلان در فضای کلان ما. خب لاجرم باید با هوشمندی بریم به سمت مدیریت این موضوع تحریم ها، هدف گذاری داشته باشیم و دولت هم تلاش بکنه. این الان ممکنه بگیم تو بعضی از حوزه‌ها دولت داره تلاش میکنه، ولی واقعیت این است که در سطح کلان خیلی خیلی بیشتر از اینا باید تلاش صورت بگیره، چون الان جنگ اقتصادی هستیم. جنگ اقتصادی که به نظر من اگر هدفمند مدیریتش نکنیم آثارش خیلی سخت‌تر از جنگ 8 ساله خواهد بود. اونجا ما می‌دونستیم یه دشمن در مقابل اون وایساده، داریم تیر می‌زنیم به هم دیگه، بالاخره ما میریم جلو اونا میان جلو. ولی اینجا گلوگاه‌های اصلی ما که در حوزه بانکی است، در حوزه مالی است، الان هدف قرار گرفته و همون اتاق فکر، اتاق جنگل ما باید اینجا داشته باشیم که احساس می‌کنم تو این زمینه کمکاری‌های خیلی جدی متأسفانه وجود داره.
تشکر می‌کنم از آقای دکتر بالسینی. جناب آقای پرتو، در حد 2 دقیقه مباحث پایانی شما رو می‌شنویم.
تشکر می‌کنم من هم از اینکه شنوندگان محترم تحمل کردن. ما واقعا به عنوان اقتصاد خونده معذرت میخوایم از مردم که مجبورن همه اصطلاحات تخصصی اینها رو بشنون، چون واقعا نمیشه خیلی از این مسائل رو ساده تر توضیح داد. و شاید اگه سیاست گذار هم به معنی مجلس و هم به معنی دولت کارشون رو درست انجام میدادن، نیازی نبود ما هر لحظه نرخ ارز رو چک بکنیم، حالا با هر روشی که تعیین میشه. من هر چی که توی اقتصاد ایران جلوتر میرم فقط به یه جواب میرسم، ظرفیت های بالقوه بسیار زیادی هست. ما الان بزرگترین پنجره جمعیتی جوان رو در بین کشورهای دنیا داریم. این پنجره جمعیتی تا 10 سال آینده بسته میشه. چجوری میخوایم از این ظرفیت نیروی کارمون استفاده بکنیم؟ سوال بعدی، تشکیل سرمایه‌مون گفتیم 7 سال منفیه، چطوری میخوایم تشکیل سرمایه رو مثبت بکنیم؟ دیدیم سرمایه‌گذاری خارجی نمیاد بخاطر همین بحث تحریم ها. مسئله بعدی، همین قضیه تحریم ها مرتبا داره سخت‌تر میشه با همین قضیه FATF که داره اتفاق میفته. مرتبا کانالای مالی شما داره شفاف‌تر میشه و وقتی شفاف‌تر میشه یعنی هدف تحریمی راحت‌تری برای طرف مقابل یعنی آمریکا میشه. همه اینا ما رو به این مسئله میرسونه که یک، مردم به معنی واقعی کلمه بعد از سازوکار جمهوریت استفاده بکنن. دقت بکنیم سال آینده انتخابات مجلس، حواسمون باشه هر نماینده‌ای که میخوایم انتخاب بکنیم ازش در مورد این مسئله هم صحبت کردیم بپرسیم، بگیم آقا مالیات برای دی سرمایه میتونه قیمت مسکن بیاره پایین، شما چرا تو مجلس بهش اهمیت ندادین؟ چرا طرحی نبردین جلو قاچاق بنزین رو بگیره؟ چرا ما باید سر قضیه گوشت این مشکلات داشته باشیم شما تمهیداتی نیندیشیدین؟ ما به عنوان مردم باید حتما از دولت و از مجلس بخوایم که، چون این دولت و مجلس ما الان درگیر دامین، راه حل رو پیدا کردن، میترسن عمل بکنن. چرا؟ چون میگن آقا اینا همش عواقب اجتماعی داره. ما باید به عنوان مردم در کنار دولت وایسیم تا هم بتونیم کاهش فشار تحریما رو داشته باشیم، هم تو این قضیه بودجه ریزی که امروز وقت نشد صحبت بکنیم. این بودجه سال آینده بودجه تورمزاست. چرا؟ چون کسری داره. چرا؟ چون طرف درآمدا خیلی خوشبینانه نوشته شده، طرف هزینه هم همچنان همینطوری باز بوده، از سال قبلی عددی بوده دوباره اضافه شده. خب دولت باید بیاد اینا رو یه تمهیدی بیاندیشه. ما تو 40 سالگی انقلاب فقط بیایم از شیرینیا و دستاوردا صحبت بکنیم، نه از این مشکلاتی که، من یه مثال آخر رو بزنم فقط، ترکیه سال 2001 عیناً مشکلات ما رو داشت. تورم 250% داشت، بی‌ثباتی ارزی داشت، اون موقع هم هنوز رو سرمایه‌گذاری خارجی اینقدر تکیه نکرده بود. یا آقای به اسم کمال درویش اومد با 11 تا برنامه مشخص تو کمتر از یک سال اوضاع ترکیه رو به ثباتی رسوند. پس ما بدونیم که بقیه کشورها مشکلات ما رو داشتن و همین الان هم دارن، و منتها فرقشون با ما اینه که دولت و مجلسشون به خاطر فشارهایی که افکار عمومی از طریق رسانه‌ها، جنبش‌های دانشجویی، مردم اینا روشون هست، مجبورن که اون تصمیمات سخت رو برای بهتر شدن اوضاع بگیرن.
بسیار ممنونم.
شما خیلی یه نکته خیلی
خیلی
هم مناسب بود.
در حد 30 ثانیه.
ببینید واقعیت این است که با تمام دستاوردهایی که نظام مقدس جمهوری اسلامی داشته که خیلی هم کار انجام شده، ظرفیت‌های خیلی زیادی هم داریم و خیلی هم جا برای کار وجود داره که باید اینها رو، این ظرفیت‌های بالقوه رو سریع برسونیم به سمت بالفعل. این هم زمانی اتفاق میفته که مردم به طور واقعی در حوزه اقتصاد درگیر بشن. ببینید ما مردم رو نمیخوایم فقط در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی ازش ظرفیتشون استفاده بکنیم. خب خیلی از جاها نیاز هست که مردم به طور مستقیم در مورد یه سیاست اقتصادی که قرار است اجرا بشه نظرشون رو بدن. مثلا مگه دو سال پیش در مورد موضوع ادامه پرداخت یارانه نقدی یه شبه رفراندومی در کشور اتفاق نیفتاد؟ افتاد یا نیفتاد؟ بالای 98% مردم گفتن که آقا ما نمیخوایم یارانه قطع بشه. خب چه اتفاقی میفته که یه دفعه مثلا فرض کنیم ما در بودجه سال 98 میبینیم که باید 3 دهک رو لاجرم دولت بیاد یارانه‌شو قطع بکنه. مردم به صورت جدی، مردم ما مردم بسیار فهیم، پرکار، علاقمند به کشور، علاقمند به انقلاب هستن.
تشکر.
واقعیت این است که باید از این ظرفیت‌ها درست هدایت بشه و استفاده بشه.
بسیار سپاسگزارم از جناب آقای دکتر اسخر بالسینی، پژوهشگر ارشد حوزه اقتصادی، و جناب آقای پوریا پرتو، دیگر پژوهشگر اقتصادی، که در این برنامه حضور داشتن. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه فانوس رو میشنیدید با موضوع انقلاب اسلامی و شاخصهای توسعه. این آخرین برنامه از سلسله برنامه‌های فانوس بود که به مناسبت 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خدمت شما پخش شد. تلاش کردیم در این برنامه‌ها مباحث و ابهامات مربوط به انقلاب اسلامی در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاست داخلی، سیاست خارجی و اقتصادی رو مورد ارزیابی و واکاوی قرار بدیم. از اینکه ما رو در این مدت همراهی کردید بی‌نهایت سپاسگزارم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
برنامه فانوس تقدیم حضورتون شد، ویژه برنامه 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران با موضوع انقلاب اسلامی و شاخصهای توسعه اقتصادی. اما امروز 22 بهمن ماه ملت ولایت مدار ایران اسلامی همچون سالهای گذشته با عزمی راسخ به تبعیت از امر ولی امر مسلمین حضرت آیت الله خامنه‌ای با حضور چند میلیونی خود برای 40مین بار مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی خواهند زد. اما مسیرهای 12 گانه راهپیمایی 22 بهمن ماه. مسیر شماره 1، مسجد امام حسین علیه السلام، میدان امام حسین علیه السلام، خیابان انقلاب، خیابان آزادی، میدان بزرگ آزادی. مسیر شماره 2، مسجد جامع ابوذر، میدان ابوذر، خیابان ابوذر، خیابان شهید آیت الله سعیدی، میدان بزرگ آزادی. مسیر شماره 3، مسجد امام هادی علیه السلام، خیابان شهید آقایی، میدان معلم، خیابان تختی، خیابان آیت الله شهید سعیدی، میدان آزادی. مسیر شماره 4، مسجد دارالسلام، میدان منیریه، خیابان شهید معیری، خیابان کارگر، میدان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 5، مسجد الجواد، میدان هفتم تیر، خیابان آیت الله شهید دکتر مفتح، خیابان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 6، مسجد حضرت امیر علیه السلام، خیابان کارگر شمالی، خیابان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 7، مسجد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، خیابان ستارخان، خیابان شادمهر، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 8، مسجد حضرت ابوالفضل علیه السلام، خیابان ستارخان، میدان توحید، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 9، مسجد جامع امام سجاد علیه السلام، خیابان آیت الله اشرفی اصفهانی، فلکه دوم صادقیه، خیابان محمد علی جناح، میدان آزادی. مسیر شماره 10، مسجد امام جعفر صادق علیه السلام، فلکه دوم صادقیه، خیابان محمد علی جناح، میدان آزادی. مسیر شماره 11، مسجد جامع رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، تهران سر، بلوار شاهد، بلوار تهران سر، میدان کمال الملک، بزرگراه شهید لشکری، میدان آزادی. و مسیر شماره 12، مسجد نظام مافی، بلوار آیت الله کاشانی، فلکه دوم صادقیه، خیابان محمد علی جناح، میدان آزادی.
ملت قهرمان ایران 22 بهمن را با حضور خود در فراخوان بزرگ و یک پارچه ملت به پا خواسته ایران به نمایشی از شوکت و اعتبار و اقتدار ملی من تبدیل کنیم. در راه پیمایی بزرگ انقلاب، ملت قهرمان و مسلمان ایران گام هایتان نستوه و استوار.
ما همه با عزمی ملی، با اقتداری بی‌نظیر و با مشارکتی همگانی